الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب حقیقت شرعیه آغاز شد و در جلسه گذشته اشاره کردیم به اینکه موضوع حقیقت شرعیه در اون جاییست، یا به تعبیری مورد بحث اون جاییست که یک لفظی در لسان شارع در یک معنای که معنای غیر لغوی باشه استعمال بشه و این استعمال به اندازه‌ای برسه که ما احتمال بدیم شارع برای تفهیم مراد خودش از قرینه دیگه استفاده نکرده و وضع کرده، پس اولا باید لفظی در کار باشه، دوم این که در معنای غیر از معنای لغوی استعمال شده باشه، و سوما به اندازه ای استعمال شده باشه که ما احتمال وضع جدید بدیم. ولی یه بار دو بار در کلمات شارع لفظی به کار بره، طبیعتا آدم میگه خب اون یک دو بار مجازن به کار بره. دومین نکته اشاره کردیم به این که شارع در این بحث یعنی پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی. و لذا وقتی میگیم حقیقت شرعیه یعنی اون الفاظی که در لسان مبارک پیامبر وضع یافته باشند، اما اگر بعد از پیامبر در دوره ائمه، حالا یا توسط ائمه یا در زمان ائمه توسط بقیه مسلمان ها وضعی صورت گرفته باشه، به اون میگیم حقیقت متشرعیه. بحث در حقیقت متشرعیه جای خودشه، الان بحث پیرامون حقیقت شرعیه است. و لذا یزعر ثمره بحث در قرآن که بسیار مهمه و در روایات و سنن نبوی. در رابطه با روایات ائمه اطهار طبیعتاً بحثش رو باید تحت عنوان حقیقت متشرعیه مطرح کرد. نکته سوم که اشاره کردیم، گفتیم آقا وضع علا قسمه، وضع اون تعیینی و وضع اون تعینی. وضع تعینی هم قائل بعضی بودن به صحتش، بعضی بودن به این که نداریم، بحثای مطرح شده بود، جای خودش الان محل بحثمون نیست. اما اونی که محل بحثمونه اینی که وضع تعیینی خودش دو قسمه، وضع تعیینی به اخبار عن الوضع، به این که بنده میگم آقا ایها الناس جمع حاضر مطلع باشید، بنده از فردا اسم این رو گذاشتم الف، اینو وضع تعیین. گفتم مثالش این که خدای پسر به شما میده، شما به همه میگید آقا من دارم به همه خبر میدم، سر گلدسته جار میزنی که من اسم اینو گذاشتم علی. اما یه وضع تعیینی حاصل عن الاستعمال داریم طبق بیان مرحوم آقای آخوند. چجوریه؟ خدا یه بچه بد میده، شما نمیایید داد بزنی که ایها الناس اسم این را بنده وضع کردم، وضعت و لفظ فلان را برای فلان. شما در حالی که همه را جمع کردی میگی بیار محمد منو، با استعمالت به نوعی وضع تعیینی میکنی. در این باره مرحوم آقای ناینی انتقاد کرده بود، امام جوابی از مرحوم ناینی داده بود، اینا گذشت. میخواییم نظر نهایی خودمون نسبت به این وضع تعیینی حاصل از استعمال بگیم که این موند. با توجه به بحثی که ما در مبحث وضع گفتیم، وضع تعیینی حاصل عن الاستعمال لا یعقل، ممکن نیست. وضع عبارت است از یک اعتبار عقلایی انشائی. اعتبار عقلایی انشائی در افق نفس شماست، شما این رابطه رو علقه رو جعل میکنید. علقهی که شما بین لفظ و معنا جعل میکنید بهش میگن چی؟ بهش میگن وضع. حالا گاهی اوقات از این علقهی که در افق نفس شماست به وسیله لفظ وضعت و اخبار خبر میدید، گاهی اوقات با اولین استعمال از او خبر میدید. پس اینی که شما داد میزنی بیار محمد منو، این وضع نیست، این خبر دادن از وضعه. وضع همون کاریست که شما در افق نفس خودت انجام دادی. من در افق نفس خودم برای این شیء لفظ الف رو قرار دادم. حالا گاهی اوقات این مافز ضمیر خودمو، عبارت فنیش، این اعتبار انشائی رو به وسیله وضعتو خبر میده، گاهی اوقات به وسیله اولین استعمال خبر میده. قرار از این شما مطلع بشی، من یه جوری شما رو مطلع میکنم. پس اونی که آقای آخون میگه وضع تعیینی حاصل از استعمال، این وضع تعیینی نیست، این در حقیقت خبر از وضع تعیینی است. یه نوع خبر دادن از وضع تعیینی است. بله، وضع اونیست که در افق نفس واقع میشه. برای این که یادآوری کنیم، در مباحث اعتبارات و عقلایی مفصل پارسال یه جلسات متعددهی پیرامون بحث اعتبارات و عقلایی بحث کردیم، رجوع میکنید به اونجا. گفتیم اعتبارات و عقلایی دو نوعند، اعتبارات و عقلایی انشائی، اعتبارات و عقلایی حقیقی. این تقسیم بندی و جعل اصطلاح هم از امام بود، مستفاد بود از تقریرات بی امام. اعتبارات انشائی کدوم بودن؟ اعتبارات عقلایی انشائی عبارت بودند از همونی که من در افق نفسم انجام میدم. منتها این وقتی اعتبار عقلایی حقیقی میشه که شما هم او رو خبردار بشید و اعتبار بکنید. مادامی که شما اعتبار نکردید، این تبدیل به اعتبار عقلایی حقیقی نشده. اعتبار انشایی من هست، اما اعتبار انشایی اعتبار حقیقی نیست. لذا بنده وقتی مثلا میام این رو جعل میکنم، لفظ رو میگم آقا این رو من برای الف رو برای این قرار دادم، اگر به نوعی نسبت به این نامگذاری، من یک ولایتی دارم، یه مولویتی دارم. مثلا پدر میتونه اسم بچهش رو بذاره، جامعه به محض اینکه مطلع شد قبول میکنه. اما اگه شما اومدی اسم بچه کس دیگه ای رو گذاشتی، انشا کردی، اما میگن حق تو نیست که اسم بچه کس دیگه رو بذاری، اون نامگذاری تو رو اعتبار نمیکنه. حالا البته ممکنه مثلا تو محلات آدما بر هم اسم میذارن، یه نفری اسم میذاره، اتفاقا به عللی هم مردم یا بچهای اون محل قبول میکنن، اونم در عرف اونها پذیرفته میشه. پس اعتبار عقلایی انشائی اونیست که فرد در افق نفس خودش انجام میده، بعد از او خبر میده، جامعه عقلا میپذیره. وقتی عقلا پذیرفتن تبدیل میشه به اعتبار عقلایی حقیقی. حالا این خبر دادن گاهی اوقات به اینه که شما میگی وضعتو، گاهی اوقات به اینه که با اولین استعمال از این خبر میدی. پس آقای آخوند، اونی که شما اسمشو گذاشتی وضع تعیینیه به وسیله علا حاصل من الاستعمال، این وضع تعیینی نیست، این نحوه خبر دادن از وضع تعیینی متفاوته. حالا در همون جام چرا؟ در همون جام در مباحث اعتبارات و اقلایی گفتیم تمام اینها در حقیقت اخبار از چیه؟ اخباره. اونجا حرف آقای خویی بود، حرف آقای ناینی بود، حرف امام بود، بحثای اعتبارات و اقلایی. همونجا گفتیم در انشائیات شما در تمام اون موارد چه کار میکنید؟ وقتی دارید میدید در حقیقت خبر از اعتبار انشائی میدید. اما امام یادتون باشه چرا میگفتند این خودش انشائه بهش تعبیر میکنیم؟ اینجا رو رجوع بفرمایید. میگفتیم لفظ انشا گاهی اوقات گفته میشه به انشایی که در افق نفسه، گاهی به مظهر انشا، مبرز انشا ما میگیم. در بحثای خبر و انشا هم گفتیم، اونجا تقسیم بندی مفصلی بود. اما چون آثار بر این باره، یک دومن خبر شما موضوع میشه بر پذیرش اوغلا. وقتی شما خبر میتا وقتی خبر ندادید که اوغلا نپذیرفتند، چون آثار بر پذیرش اوغلا باره، از وقتی موضوع پدید آمد آثار برش بار میشه، لذا به این میگیم انشاء. اما انشاء حقیقی در حقیقت اونی که در افق نفس شماست، این اظهار اوست، ابراز اوست. تمل کلام، این بحث گذشت جای خودش رجوع. پس ما فی حد نفسه این بحث رو اینجا بگیم، رو مبانیمون که در بحث وضع گفتیم، اساساً انشاء یه امر اعتباری است، استعمال یک امر چی؟ خارجی است. امور خارجی نمیتونن امور اعتباری رو پدید بیارند. اینا اصلا دو مقولن، قابلیت تأثیر و تأثیر رو در همدیگه ندارند. این تمام. بحث بعدیمون در اینه که آقا اقوال در بحث حقیقت شرعی چند تاست؟ یک تفحص و تتبعی که ما کردیم، که البته تتبع کامل نیست، دوستان ممکنه تتبع بکنن بیشتر گیرشون بیاد، هفت قول رو میشه در مسئله حقیقت شرعیه احصا کرد. دو عبارت داریم که دوستان نگاه میکنن، حالا شاهدم خوندیم. یک عبارت، عبارت میرزا شیرازی است، یه عبارت مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین. عبارت مرحوم میرزا میگه آقا دو قول رئیسه وجود داره، برخی حقیقت شرعیه رو پذیرفتند، برخی حقیقت شرعیه رو نپذیرفتند. یعنی برخی اومدن گفتن آقا در زمان خود پیامبر، پیامبر لفظ صلات رو وضع کرده برای نماز. برخی گفتن نه، پیامبر صلات که به کار برده مجازن مرادش نماز بوده، بعدن به مرور بعد از نبی مکرم اسلام این به وضع تعینی معنای نماز رو پیدا کرده. ولی اول گفته سلو کما رأیتمونی و سلی، یعنی اینجوری دعا کنید، اون معنای دعاست، معنای لغویه، دعایی که میکنید اینجوری باشه. خب دو قول مهم وجود داره. مرحوم میرزا میفرماید که تا زمان مرحوم صاحب معالم دو قول وجود داشته، در زمان صاحب معالم هم قول دوم مشهور بوده. قول دوم یعنی چی؟ یعنی این که میگفتن حقیقت شرعی هست. از صاحب معالم به بعد در میان متأخرین مشهور میگن آقا حقیقت شرعی نداریم. پس در میان قدما قول به شهرت، معروف بوده، در میان متأخرین قول به عدم شهرت، نه قول به ثبوت حقیقت شرعی مشهور بوده، در میان متأخرین قول به عدمش. عبارت میرزا رو ببینیم. المقام الثالث فی اقوال مسئله میگه فنقول الموجود عند المتقدمین الى زمان صاحب معالم دو قوله، نفی مطلق اثبات مطلق، و مشهور فی ذلک الزمان اثبات مطلقه، بل ادعا اتفاق متقدمین علیه، یعنی علا اثبات مطلق، ما نسبت قول اول یعنی نفی مطلق الى المتأخرین. بعدشون میگه وقد حدثت من المتأخرین تفاصیل عدیده‌ای و اقوال شتاق غیر هازین فی باد الرأی. در ابتدا که نگاه میکنید غیر ایناست. آقا این تفاصیل چی هن؟ مرحوم آقای اصفهانی هفت تفصیل رو برمی‌شماره که این هفت تفصیل بررسیش بکنیم. اولین این تفاصیل عبارت است از اینکه گفتن آقا الفاظ عبادات درش حقیقت شرعی است، یعنی صلات و زکات و صوم و حج و اینا. حج یعنی قصد کردن، اما به معنای حقیقت شرعی است، در همین عبادت معهوده. اما در معاملات نه، حقیقت شرعی نداریم، بیع و شراء و نکاح و اینا درش حقیقت شرعی نیست. این تفصیل اول. تفصیل دوم گفتند که حقیقت شرعی در الفاظ کثیرت الاستعمال بوده. مثلا فرض بفرمایید پیامبر لفظ صلات، زکات، حج، خمس، صوم اینا کثیرت الاستعمال بوده در لسان نبی، زیاد به کار می‌رفته. در این الفاظ حقیقت شرعی داریم، اما در الفاظ قلیلت الاستعمال، مثلا فرض بفرمایید عده، اینجور الفاظ قلیل الاستعمال نه، درش حقیقت شرعی نداری. اینم یه گروه. گروه بعدی، تفصیل بعدی، بله حالا به نوعی اینا که هست میتونه البته با اونم باشه، بگه احتیاج پیامبر بوده کثیر الاستعمالاشو وضع بکنه، قلیل الاستعمالاشو نه، قلیل الاستعمالاشو با مجاز مشکلشو حل کرده. راجع به این بحث بکنیم، نه اینجورم نیست، اینو میگن لوکان لبان اگه بود معروف میشد، اینم بحثه، میگن نه حالا مگه ما چقدر قضایی از پیامبر بهمون رسیده، الان شما نمیدونید پیغمبر از صبح که بلند میشده تا شب چی کار میکرده، یه نفر نرفته نقل کنه که پیامبر اصلا از صبح که بلند میشدن تا آخر شب چی کار میکرده، زمستون، تابستون، بهار چی میپوشیدن. یه کلیاتی داریم که جمع هم کردن، مثلا مرحوم آقای طباطبایی یه کتابی داره که در رابطه با پیامبر جمع کرده، کتابایی هم نوشته شده، ولی تمام 23 سال رو نگفتن. شما الان مثلا پیغمبر ساعت 10 صبح چه کار میکرده؟ بعد نماز چه کار میکردن؟ یه تک و توک موردهایی رسیده. مثلا یه روایتی داریم در بعضی موارد شأن نزول برخی از آیات میگه پیامبر بعد از هر نماز وعظ میکرد، بعد از هر نماز صحبت میکرد. مثلا فرض کنید در سوره اجراد یکی از شأن نزولاش اینه که طرف میگه یه آدمی بود گوشش سنگین بود، اون میومد تو گرگومیش بود، هوا بعد نماز صبح بود، اومد داخل پاشو گذاشت و اینا، یکی بشکا بیشید نیگه چنین قدر جلو میایی قول بیدی، مثلا این طرف هم گوشش سنگین بود، میخواست بیاد بره جلو نزدیک پیامبر بشینه که بشنوه. آدم از اینجا متوجه میشه که پیامبر، چون راوی میگه، میگه چون رسول الله بعد از هر نماز صحبت میکرد، نه گل همم بشینن ها، خیلی هم کار داشتن میرفتن، اما به اون که میشستن اصحاب میشستن. یکی بهش گفت بشین آقا، بشین اونجا. بعد این برگشت و یه حرفی بدی به اون زد و باعث شأن نزول آیه شد. حالا الان ما فعلا داریم سفره پهن میکنیم، یعنی فعلا داریم اقوالو میگیم، بحث آخوند رو میرسیم میگیم، ما قصیم فقط یه اشاره میکنیم. خب تفصیل سوم یا قول پنجم اینه که میفرماید در عصر صادقین ما قائل به حقیقت شرعیه هستیم، اما در عصر پیامبر تا ائمه باقر، امام باقر و امام صادق نه. یا حالا ممکنه صادقین هم بخونیم، تا در حقیقت ائمه همشون، حتی زمان امیرالمومنین و اینا هم بوده اینجور. این قول یه قوله، البته این قول در حقیقت بازگشتش به چیه؟ به نفی مطلقه. چرا؟ چون گفتیم محل بحث ما زمان پیامبره، این در حقیقت میگه زمان پیامبر حقیقت شرعیه نیست، لذا این قول میره کنار. قول ششم، کسایی هم که میگن حقیقت شرعیه در الفاظ کثیرت الاستعمال در زمان پیامبر هست، اما اگه الفاظ کثیرت الاستعمال نبود در زمان پیامبر هم نیست، اگه در زمان معصومین بگید هم کثیرت الاستعمال هم قلیلت الاستعمالش در زمان ائمه دیگه هست. بله، لذا خود آقای چیز گفته که این رجوعش به این جعل اصطلاح ما نیست، این خود قول آقای اصفهانی است، میگه این رجوعش به حقیقت متشرعی است. عبارت خط سوم، حالا الان میخواید دیگه چون عبارت آقای اصفهانی نمیخوایم بخونیم، نگاه بکنید خط چهارم از بالا، و هاذه تفصیل فی الحقیقت المتشرعه، این در حقیقت بازگشتش به اونه. بله، این در حقیقت اصطلاح رو اصطلاح عوض کرد. قول ششم پس این بود که میگفت اگر کثیرت الاستعمال در زمان پیامبر است، اما اگه نه در غیر زمان ائمه همه است. فرقش با قول اول، با قول دوم، این در حقیقت تفصیل دوم چی بود؟ با قولش دیگه کثیرت الاستعمال رو در زمان پیامبر و ائمه یکسان میگرفت، قلیلت الاستعمال هم در زمان پیامبر و ائمه یکسان. اما این میگه کثیرت الاستعمال زمان پیامبر هست، اما غیر پیامبر قلیلت الاستعمال هم وضع حقیقت شرعیه داره. این باز دوباره بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به همین تفسیر بین کثیرت الاستعمال و عدمشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان بحثمون زمان پیامبره، بحثمون زمان دیگه نیست، دوره پیامبر رو داریم نگاه میکنیم. قول هفتم، کسایی هم که اومدن گفتن آقا در یه سری الفاظ هست در یه سری الفاظ نیست، از اون سوال میکنیم ملاک چیه؟ ملاکم نمیدن، هیچ ملاکی ارائه نمیدن. میگن ما یه همچین الفاظی داریم، اما حالا این الفاظ کدومانش ملاک روشنی نمیدن. خب با توجه به این که قول آخر ملاک توش نیست، اینو بذاریم کنار. قول دو قول آخرم گفتیم بازگشتش یا به اثبات مطلقه یا به تفصیل بین کثیرت الاستعمال و عدم کثیرت الاستعماله. در حقیقت اونی که الان از ناحیه این عبارات به دستمون میاد چهار قوله. دقت کنیم، تا حالا چهار قول، دو قول دیگر هم میذاریم کنار، میشیم دو قول. دقت کنیم، چهار قول. قول چی بود؟ یک، اثبات مطلق، یعنی همه الفاظ در زمان پیامبر حقایق شرعیه. دو، نفی مطلق، یعنی همه الفاظ در زمان پیامبر وضع شرعی نداشتن. سه، تفصیل بین عبادات و معاملات. عبادات حقیقت شرعی شدن، معاملات نشدن. چهار، تفصیل بین کثیرت الاستعمال و غیر کثیرت الاستعمال، که کثیرت الاستعمال ها وضع شرعی دارند، ما بقی ندارن. مرحوم میرزا برمیگرده این تفاصیل رو بررسی میکنه، میگه این دو قول سه و چهار هم ما بررسیش میکنیم، این قول سه و چهار هم برمیگرده به همون دو قول اول. چرا؟ حواسه من. برای اینکه ما ابتدای بحث گفتیم موضوع ما چیه؟ موضوع ما عبارت است از اینکه یک، لفظی باشد، دو، در لسان پیامبر در معنای جدید استعمال شده باشد، سه، استعمال به اندازه‌ای باشه که ما احتمال وضع بدیم. الفاظ با معاملات در معنای جدید استعمال نشدن، در همون معنای قدیم استعمال شدن. خب عرب بی داشته، حج داشته، بی داشته، شراء داشته، عرب قبل از اون طلاق داشته، نکاح داشته، مضاربه داشته، مساقات داشته، الفاظ پیامبر در معانی جدیدی به کار نرفتند. پس تفصیل بین حقیقت، تفصیل بین عبادات و معاملات در حقیقت تفصیل جدیدی در مسئله نیست. ما از اول گفتیم کجاها میگیم حقیقت شرعی هست؟ جایی که الفاظ در معانی جدید به کار رفته باشند. الفاظ در معانی جدید، در اون معانی معاملات در معانی قدیم به کار رفتن، لذا این منافات به حرف ما نداره. بله، معاملاتش که بودون جدید نبودن، همشون امضایی هم. همه در عرب بوده، پیامبر پذیرفته. حالا دو، تفسیر بعدی، تفسیر بین کثیر الاستعمال. ما گفتیم اصلا بحث حقیقت شرعی کجا مطرح میشه؟ دوباره بگم، یک، لفظ باشد، دو، در لسان شارع در معنای جدید استعمال شده باشه، سه، کثیر الاستعمال باشه، یعنی به اندازه استعمال شده باشه که ما احتمال وضع جدید بدیم. خب اگه قلیل الاستعمال باشه اساسا از موضوع خارجه. پس بازگشت این دو تفصیل هم در حقیقت به پذیرش حقیقت شرعی است مطلقا. عبارت میرزا رو ببینیم بعد در خدمتی. اما تفصیل اول، فل وضوع خروج الفاظ معاملات اما حققنا فی میزان محل نزاع. محل نزاع موضوع بس. اصلا محل نزاع کجا بود؟ اونایی بود که ما بگیم الفاظ در معنای جدید به کار رفتن. خب معاملات معنای جدید نیستن. مثل اینکه یکی بیاد تفصیل بده بگه آقا بین الفاظ عبادات و الفاظ عامیانه مردمی که پیغمبر به کار می‌برده، بالاخره پیغمبر صبح که بلند می‌شد گفته صباح الخیر، خب این الفاظ رو به کار می‌برده. فإنها ليست الالفاظ المتداوله في ذلك الزمان فعلى هذا يرجى هذا القول. تفصیل اول، این تفصیل بین معاملات و عبادات، این برمیگرده به اثبات مطلق. فإن محل النزاع یا الفاظ متداوله که الفاظ عبادات باشه. فعل قول به سیرورتها حقایق شرعیه، کسی که بگه عبادات حقایق شرعیه هستن، در حقیقت پذیرفته همه جا حقیقت شرعیه داریم. قولون بها، یعنی به حقایق شرعیه مطلقا در محل نزاع. محل نزاع همون ستا قید رو باید داشته باشه، لفظ باشه، دو، در معنای جدید به کار رفته باشه، سه، اندازه‌ای به کار رفته باشه که ما احتمال بدیم که یک وضعی صورت بگیره.
الفاظ متداوله باشه تا حقیقت شرعی معنا بشه.
الفاظ متداوله در معنای جدید. بله.
متداوله چه فایده‌ای؟ اگه غیر متداوله بود.
نه، متداوله به این معناست که این معنا رو داشته باشه، این معنای جدید. متداول باشه در اون زمان، در اون زمان قبل از اسلام این الفاظ در همون معناش متداوله. این لفظ لفظ نه در معاملات داره میگه، میگه الفاظی که داره فإنها ليست الالفاظ المتداوله في ذلك الزمان، بله این معاملات الفاظی نبودن که پیامبر اومده باشه اونها رو تداول داده باشه، پیامبر اومده باشه اونها رو در لسانش به معنای دیگری به کار برده باشه. اما تفسیر دوم فانطباقه على القول بالاثبات المطلق اوضح، چرا؟ چون اصلا محل بحث ما اون الفاظی است که فإن الالفاظ الكثيرة دوران، الفاظی که دوران کثیر دارن، التي ذهب المفصل الى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها هي محل النزاع في المسألة، همینا محل بحثن و غیرها این اونایی که کثیرة الاستعمال نیستند خارجة عنها، یعنی خارجة عن المسألة. پس آقای میرزا شیرازی میگفت الفاظ معاملات متداول در معنای جدید که ختم کشیدیم دو شماره دو زیرش، اونجا متداول در معنای جدید نبودند، چون متداول در معنای جدید نبودند پس اصلا از محل بحث خارجه. الفاظ قلیلت الاستعمال هم به اندازه استعمال نشده بودند که ما بخوایم بگیم اینها دارای وضع حقیقی جدید شرعی شدند. لذا برمیگرده تمام بحث جنبندیمون قبل ورود به بحث آخون، تمام بحث برگشت به این که یک یا حقیقت شرعیه داریم مطلقا، دو حقیقت شرعیه نداریم مطلقا. اما کجا دیایی که سه تا شرط داشته باشه، لفظ باشه، استعمال در معنای جدید باشه. لذا مثلا فرض بفرمایید ما فعله یا ذهبه لسان پیامبر رو معنای جدید نبوده و معنای عرب بوده. سه اندازه‌ای باشه که ما بتونیم بگیم آقا این حتما یه وضع جدیدی پیدا کرده، یعنی احتمال حقیقت در او بدیم. شماره دو پالای صفحه 154 خواهیم گفت که در همین قول، یعنی به ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق، بعداً بررسی میکنیم به چند قول مطرحه؟ چند تا نوشته؟ پنج تاش بکنیم. یه قولم اونجا بعداً لابد اومده، این وقتی اینجا رو می‌نوشتیم از دستمون رفته بوده. خواهیم گفت که در همینجا پنج قول مطرحه. حالا ما دونه دونه که بحث نداریم، ما بحثمون اینه اگر واژه زمان پیامبر بود کثیر الاستعمال بود در معنای جدید، شما میگی از این باب جهاد، خیلی خب اونم محل بحث، بحثش بکنیم، نیست محل بحث. این مثال دونه دونه وارد مثالا نشه. علا حرف آخونده گوش کنیم، همین حالا حرف آقای آخوند رو معلوم نخوندیم. مرحوم آقای آخوند چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنیم. آقای آخوند از قائلین به عدم حقیقت شرعی است، میگه حقیقت شرعی نداری. چرا؟ برای اینکه میگه آقا تمام این الفاظی که ما در اسلام داریم قبل از اسلام هم مطرح بود، صلات قبل اسلام هم بوده، نه مردم نماز میخوندن، زکات یعنی صدقه میدادن، صوم قبل اسلام هم بوده، کمان که در آیه میگه که ما قبلا هم برای امم دیگه صوم رو واجب کرده بودیم، کما کتب علی الذین من قبل. حج همه بودن، عرب حج میرفته، یعتوک رجالا و علی کل زامر یعتین من کل فج عمی، بله و عزن فی الناس بالحج. پس همه این مواردی که شما میگید الفاظ عبادات معاملات، اینا قبل از اسلام هم بوده، چیز تازه ای نبوده. اساساً پیامبر معنای جدیدی مطرح نکرده. پس اینی که بگیم آقا لفظی بوده معنای جدید به کار رفته، نه معنای جدید به کار نرفته. هر موردی بگید، نماز ممکنه دیگه روشنترینش نماز باشه. یکی بگید آقا نماز کجا؟ مسیحی ها و یهودی ها و اعراب جاهلی که اساساً هیچ فهمی از هیچی نداشتن، این عربا چجوری میخواستن نماز بخونن؟ رکوع میکردن؟ سجده میکردن؟ نه. بله، اونی که هست تغییری در حالاتش پیدا شده، یعنی اومده گفته اون کیفیتی که شما به جا میآوردی نوع دیگه ای به جا بیار. کما این که حالا خواهیم دید امام میگن خود نماز خود ما هم حالاتش فرق میکنه. نماز آدمی که مسافر شکسته است، نماز آدم بیماری که به جا خوابیده اساسا رکوع سجود نداره. به هر حال ولی همش هم نمازه. آیا در بعضیش نماز حقیقت، در بعضی مجاز؟ نماز یهودیه که وامیسته دم دیوار توبه سفت و دستی اون دیواره رو میچسبه نمازه، اما از دید ما باطله. نماز که هست، نماز یهودی هم نمازه، نماز مسیحی هم نمازه. نماز یعنی عبادت مخصوصه‌ای که در فرض خاصی شرایع واجب کردن. این هم معید آخوند. پس آقای آخوند در حقیقت حرف فرمایش آقای آخوند اینه، میگه آقا ما قائل به حقیقت شرعیه نیستیم، اما نکته مهم اینجاست، ثمره حقیقت شرعیه رو تماما میگیره. چون ما تمام بحثمون بیرون حقیقت شرعیه چی بود؟ این بود یه لفظی از پیامبر رسیده، اگر پیامبر وضع کرده او رو بر معنای شرعی بار میکنیم، اگه وضع نکرده بر معنای عرفی. یه مثالشو براتون بزنم چون تو عبارتمون نگفتیم عبارت خوبه. یکی از موارد اینه که آقا از پیامبر روایت شده، اهل سنت روایت کردن، ما روایتمون از ائمه است. روایت معروف استصحاب هست که دم رعاف اومد، در باب استصحاب معروف میشه. از پیامبر هم هست که از طرف میره از پیامبر سوال میکنه، میگه آقا من خون دماغ شدم چه کار کنم؟ پیامبر میگن توضع، وضو بگیر. اینجا اومدن گفتن اگر قائل به حقیقت شرعیه بشید، توضع یعنی چی؟ یعنی دماغت که خون اومد این از چیاست؟ از محدثاته، یکی از نواقض وضوه، باعث شده شما محدث بشی، باید داری وضو بگیری. اما اگه نه، حقیقت شرعیه نبود، یعنی پیغمبر نمی رو آب بکش بشورش، وضو گرفتن یعنی پاک کردن، طهارت کردن، تو فارسی هم ترجمه میکردن به طهارت کردن. خب این همون غسل شستن. اما یکی میگه آقا اهل سنت بسیارشون اومدن گفتن آقا لذا اگه شما خون دماغ شدی، خون دماغ مبطل نواقض وضوه. ابن قدامه در مغنی گفته. آقای آخوند با مبنایی که ارائه میده میگه نه، اساسا این الفاظ پیش از اسلام به همین معنای شرعی بوده که ما میگیم. نه نه نه، الفاظه فما بحثمون تو حقیقت شرعیه در بحث الفاظ. اون که بحث دیگه، اون بحث فقه چگونه باید بدیم. بحث ما اینه که الفاظی که به کار می رود انقدر هم صفر نگیم. روایت داریم از امام هادی، از اون ورش بیافتیم پشت بون، واقعیون فکر نکنن بحث ساده است. خمس گفته بدیم، معلوم نیست مراد خمس مصطلحه یا یعنی یک پنجم. در السنه ائمه متأخره بعضن این بحث مطرحه، یک پنجم با خمس تفاوتهای مهمی پیدا میکنه، حتی در اندازش. چون میگه خمسش رو پرداخت بکنید فاضل معونه داره نداره. درسته، تغییر حالاته، همونی که آقای آخون میگه. یعنی خود این حقیقت شرعیه پدید میاره؟ نه، آقای آخون میگه نمیاره. آقای ما الان داریم فرمایش آقای آخون رو میگه. آقای آخون میفرماید اینجور تغییرات در مصادیق باعث تغییر در معنا نمیشه. حقا با ایشون ها این مثال ساده تری براتون بزنیم. الان حضرت عالی تا دیروز یه عباس آقای بوده، رئیس دارالشفا بود. حالا رئیس عوض شده، محمد آقای اومده. تغییر در مصداق که باعث تغییر معنای رئیس نمیشه. تا دیروز عباس رئیس بود، حالا محمد رئیس شد. تا دیروز زید مرجع بود، فردا امر مرجع میشه. آیا تغییر مصداق باعث تغییر معنا میشه؟ مدرسه فرض کنید خان یه شکله، مدرسه دارالشفا یه شکله، آیا تغییر حالات باعث تغییر معنا میشه؟ حالا اگه پیامبر اومد گفت آقا اون صلاتی که من میگم این شکلیه، از حیث معنا که توفیری نکرده که. اگر مالیات معنا داره، قبل از انقلاب یه جور مالیات میگرفتن، بعد اومدن مالیات و نحوه چینششو عوض کردن، معنای مالیات عوض شده؟ نه، معنای مالیات همینه، نحوه گرفتنش فرق کرده. چی استقلال پرسپولیس چی؟ بازیکناش همون رفت دیگه توی بحث دربی. بحث آخونده تا فردا انشالله.